أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله دوم بود که در ذیل این مسئله ما معنای لغوی تقلید را ذکر کردیم. نوبت رسید به معنای اصطلاحی تقلید. در مورد معنای اصطلاحی تقلید تعابیر مختلفی ذکر شده که ما در این بخش سه بحث رو باید متعرض بشیم. اولا انظار مختلفی که درباره معنای تقلید و تعریف تقلید وارد شده رو ذکر بکنیم و اونها رو دستبندی بکنیم. ثانیاً ببینیم آیا این اختلاف در تعاریف صرفاً یک اختلاف در لفظ و تعبیر است یا اختلاف معنوی و ماهوی است، و ثالثاً بررسی کنیم که حق در معنای اصطلاحی تقلید کدام است. پس مجموعاً در این بخش ما سه بحث رو باید متعرض بشیم. اما بحث اول در مورد معنای اصطلاحی تقلید و اقوال و آرایی که در این رابطه وجود داره، ما یک مرور مختصری بر آرا و انظار معاصرین و متقدمین در رابطه با حقیقت تقلید خواهیم کرد و بعد مجموع این آراء رو دستبندی میکنیم تا بعد ببینیم که حالا در بین این آراء و انظار کدام یک اقرب به صوابه. همطور که ما عرض کردیم، امام رحمت الله علیه تقلید رو اینطور معنا کرده اند: هو العمل مستندن الى فتوى المجتهد. عمل مستند به فتوای یک مجتهد را تقلید می نامند. و بعد در حاشیه عرضه ایشون میگویند ولا یکون مجرد الالتزام والاخذ للعمل محققا له. مجرد التزام قلبی و اخذ برای عمل، اخذ فتوا برای عمل محقق که عنوان تقلید نیست. حالا این به اصطلاح در حاشیه عروه امام این رو فرمودن که من حالا توصیه‌ام اینه تو این بحثایی که اینجا حداقل داریم از همین حالا حضور شما مسائل عروه رو که ملاحظه می‌فرمایید حواشی و تعلیقات بزرگان رو حتما ملاحظه بکنید تا تفاوت این آراء و انظار از حالا براتون معلوم بشه، استدلال ها مشخص بشه و یه انسی هم حالا با فروع پیدا می کنید به مرور، این خیلی مفیده، فائده است. یک عروه رو با به اصطلاح تعلیقات جمعی از بزرگان هم این انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، 6-7 جلده، 5-6 جلده، از مرحوم عرض به حضور شما آستب الحسن اصفهانی و آزیای عراقی و مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی، مرحوم فیروزآبادی و امام، مرحوم آقای خویی و آقای گلپایگانی، 7-8 نفر و 15 نفر از این بزرگان، نه از مراجع معاصر، از بزرگ، این مراجع حی، از اینها نیست، از نسل قبلی مراجع و نسل قبل از قبل مراجع، از مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه، یه به اصطلاح مجموعه ای از تعلیقات به نظر میرسه مفید. ملاحظه بفرمایید انشاءالله. نه اینا جزو معاصرینه. نه نه عرض کردیم از معاصرین و متقدمین. حالا ما اینا رو که داریم الان عرض میکنیم اینا همه از معاصرین هستن که این حواشی ذیل این مسئله رو اونجا جلد 1 صفحه 16 جلد اول قرره با اون تعلیقات صفحه 16 حالا میتونید همش رو ملاحظه بفرمایید. خب ببینید طبق فرمایش امام رحمت الله علیه، تقلید عبارت هست از نفس عمل، نفس عمل مستند به فتوای یک مجتهد. التزام قلبی، اخذ به عمل و شروع در مقدمات عمل را امام به عنوان تقلید محسوب نمی کنند. خود مرحوم سید تقلید رو اینگونه تعریف کردن، مسئله 8 عروه، از تقلید و هول التزام بالعمل بقول مجتهد معین، بقول مجتهد معین و ان لم یعمل بعده. به نظر مرحوم سید تقلید عبارت است از التزام به عمل، نه نفس عمل، التزام قلبی به عمل بر اساس قول یک مجتهد مشخص، ولو این که بعد از این التزام قلبی حتی عمل هم نکنه. بعد بالاتر مرحوم سید می فرماید بل ولو لم یأخذ فتوا، ولو این که فتوای او رو اخذ نکرده باشه، فاذا اخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفا فی تحقق التقلید. ایشون میگه همینقدر که کسی بره در دفتر یه مرجع تقلید رساله او رو بگیره برای این که عمل بکنه به اون رساله، اخذ رساله و این که ملتزم بشه به این که از این به بعد من میخوام به این رساله عمل بکنم، این کفایت میکنه. صدق انه مقلدون، ولو این که فتوای اون مقلد را نداند، حواستون اینجاست، ولو این که عمل به فتوا هم نکرده باشه. خب این کلام مرحوم سید درست نقطه مقابل امام، امام میفرماید تقلید نفس عمله و التزام قلبی و اخذ و شروع در مقدمات عمل تقلید حساب نمیشه. مرحوم سید میفرماید خود اون التزام قلبی عبارت است از تقلید.
وقت اینجا تقریبا اکثرا با این فرمایش مرحوم سید مخالفت کردن. خب یکیش خود امام بود که عرض کردیم. کسانی که اینجا تعلیقه زدن بر این مسئله عمدتاً با ایشون مخالفت کردن. البته بعضی ها هم فی الجمله با مرحوم سید موافقت دارن، از جمله کسانی که باز مخالفت کردن غیر از امام که اشاره شد، مرحوم محقق حائری یزدی مؤسس حوزه است که ایشون میگوید فیه اشکالون به این که سید فرموده تقلید عبارت است از التزام، میفرماید فیه اشکالون بلا یبعد کون تقلیده عبارتن عن متابعت المجتهد فی العمل. ایشون میفرماید بعید نیست بگیم تقلید عبارت است از متابعت مجتهد و پیروی مجتهد در مقام عمل، به ان یکون معتمدن علی رأیهی فی العمل. منظور از متابعت و پیروی مجتهد در مقام عمل چیه؟ اینو توضیح میدن به ان یکون معتمدن علی رأیه فی العمل، یعنی در مقام عمل اعتماد به فتوا و رأی مجتهد بکنه. این تقریبا شبیه همون چیزیست که امام فرمودن العمل و مستندن الی فتوا المجتهد. اینجا وقتی می فرماید معتمدن علی رأیهی فی العمل، یعنی در واقع در مقام عمل استناد به فتوای مجتهد داشته باشه. خب اینجا درسته سخن از متابعته، صریحا نفرموده العمل و مستندن، فرموده المتابعه فی العمل، اما فی الواقع هر دو یه حقیقت رو دارن بیان میکنن، متابعت و پیروی مجتهد در عمل با عمل مستند به فتوای مجتهد فرقی نمی کنه، هر دو یه حقیقت رو دارن میگن. یعنی هر دو در این جهت مشترکن که تقلید از جنس عمل، اونم عمل مستند به فتوای مجتهد. این که حالا من رو استنادش تأکید میکنم جهتی داره که بعداً اشاره خواهم کرد، عمل مستند به فتوای یک مجتهد. هر دو میگن عمل، یعنی التزام قلبی نیست. مرحوم آی بروجردی هم تقلید رو اینطور معنا کردن، اینا همه به اصطلاح همون جلد یک صفحه 16 آمده. بل هو نفس العمل ولا مدخلیت للالتزام فی شیء من الاحکام، بلکه تقلید خود عمل است و التزام در چیزی از این احکام مدخلیت نداره. مرحوم آقای حکیم هم با سید مخالفت کردند و فرمودن بل هو العمل اعتمادن علی فتوا المجتهد. مرحوم آقای نائینی هم تقریبا همین مطلب رو فرمودن که لا اشکال فی تحققه بل عمل به فتوا و فی تحققه به تعلم الفتوا للعمل بها اشکال. ببینید ایشون فقط یه اضافه اینجا داره. تا اینجا خب دو تا مطلب عده‌ای قائل به این بودن تقلید عبارت از نفس عمل علیکم السلام، و عده‌ای قائلن به این که تقلید عبارت است از التزام. ایشون معتقد تقلید همون عمل به فتوای مجتهده، و در ضمن این که می فرماید تقلید عبارت از التزام نیست، دو چیز دیگر هم اشاره میکنه اینا تقلید نیست. یکی تعلم فتوا، یعنی میگه تقلید این نیست که انسان فتوای کسی رو یاد بگیره، یعنی همینقدر کسی رفت فتوای مجتهدی رو بلد شد، مثلا زنگ زد به دفتر فلان مرجع سوال کرد آقا نظر آقا در این مسئله چیست، صرف تعلم فتوا تقلید حساب نمیشه، اخذ رساله تقلید حساب نمیشه. دنات فرمودید اقوا به نظر مرحوم نائینینه، فالاقوا عدم تحققه به شیء من ذلک. در مورد تعلم فتوا فرمود و فی تحققه به تعلم الفتوا للعمل بها اشکال، این رو فرمود فیه اشکال. اما الالتزام و عقد القلب و اخذ الرساله و نحو ذلک فالاقوا عدم تحققه به شیء من ذلک، اونو فرمود فیه اشکال. اما در مورد التزام قلبی و اخذ رساله و نمیدونم تلفن زدن و سوال کردن و امثال اینها میفرماید اقوا این است که تقلید به هیچ چیزی که از اینها محقق نمیشه. اینم جلد یک صفحه 17. بله و فی تحققهی به تعلم الفتوا للعمل، یعنی تحقق تقلید با یاد گرفتن فتوا برای عمل، فرمودن فیه اشکال. مرحوم آقای خویی هم نظرشون همینه، می فرماید بل هوبل است. این جلد یک صفحه 17 بود مال مرحوم نائینی. مرحوم آقای خویی هم همین بل هوبل استناد الی فتوا غیر فل عمل. ببینید ایشون باز تعبیرش چیه، استناد فرق میکنه با اون چی که ما تا به حال دیدیم. اونا می فرمودن العمل المستند، امام فرمود العمل مستندن الی فتوا المجتهد، مرحوم سید فرمود التزام، مرحوم محقق حائری فرمود باز عمل، آقای بروجردی و اینا هم نفس عمل رو تقلید میدونستن، اما مرحوم آقای خویی میفرماید هوال استناد فی العمل، یعنی استناد به فتوای غیر در عمل. البته یک فرق ایشون بین مسئله تقلید ابتدایی و غیر ابتدایی گذاشته که در مورد بقاء بر تقلید معتقدن تعلم فتوا برای عمل کافی است، یعنی همینقدر که کسی فتوای یک مرجعی رو دانسته در زمان حیاتش، حالا که اون مرجع از دنیا رفته اگر بخواد باقی باشه میتونه باقی باشه، حالا در مسئله جواز بقا یا وجوب بقاء بر تقلید صرف تعلم فتوا کافی است، لازم نیست عمل کرده باشه. دقت فرمودید؟ حالا این بحثی است که اونجا
در جای خودش باید مورد رسیدگی قرار بگیره. اینم جلد یک صفحه 17 همون کتاب فرمودن. بله طبق نظر ایشون، بله دیگه، اونایی که میگن یعنی دیگه وقت میگه نفس تعلم فتوا نه لیل عمل، همینجوری مثل این کسی مطالعه میکنه حالا فتوای کسی رو یاد گرفته، اون نمیشه. کسی فتوا رو یاد بگیرد لیل عمل بها، این قید لیل عمل بها خصوصیت داره. خب اینا مجموعاً کسانی بودن که با مرحوم سید مخالفت کردن.
شما نیست
در
مرحوم سید باید
ما اینا رو بعداً فعلا داریم نقل میکنیم و بعداً اینا رو ما بررسی میکنیم و به اصطلاح رسیدگی خواهیم کرد. خب اینا مجموعاً کسانی بودن که مخالفت کردن، اما بعضی ها با مرحوم سید فل جمله موافقت کردند. یعنی همطور که مرحوم سید تقلید را عبارت از التزام قلبی می داند، اینا هم فل جمله به این مسئله معتقدند، از جمله مرحوم آقای گلپایگانی. ایشون می فرماید تقلید التزام به عمل، ولی این که ما بگیم ولو لم یأخذ فتوا، همطور که سید فرموده بودن، بازم تقلید تحقق پیدا میکنه، این رو قبول ندارن. چون مرحوم سید فرمودن بل ولو لم یأخذ فتوا فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها کفافی تحقق تقلید. همینقدر که رسالهشو گرفت که عمل بکنه ولو فتوارم ندونه، اخذ فتوا نکرده باشه، کافیه، اینجا صدق تقلید میکنه. اما مرحوم آقای گلپایگانی اینجا فرمودن که نه، اگر فتوا را اخذ نکرده باشه صدق تقلید نمی‌کنه. اما فی الجمله حالا با اغماض از این اشکالی که به مرحوم سید دارن، در اصل این که تقلید عبارت است از التزام قلبی، با ایشون موافقه. خب بعضی هم آمدن بین تقلید ابتدایی و غیر ابتدایی فرق گذاشتن که حالا این رو هم اشاره خواهیم کرد. تا اینجا دو موضع در مورد کلام مرحوم سید در عروه بود. ادهی که غالبا و اکثرا این گونه هستن با سید مخالفت کردن، گفتن تقلید عبارت است از عمل. حالا ولو تعابیر مختلفی به کار بردن، اما تقلید را از جنس عمل دونستن. عده بسیار کمتری قائل شدن تقلید همون التزامه، یعنی با نظر مرحوم سید موافقت کردن. مرحوم آقای آسد احمد خونساری تقلید را عبارت از التزام معل عمل دانسته، یعنی می فرماید این دو با هم تقلیده، یعنی هم التزام قلبی لازمه هم عمل لازمه. الاقبا عدم و تحقق تقلید الا بالالتزام معل عمل. مرحوم فیروز آبادی هم گفتن تقلید هو الالتزام حین العمل. اینا فرق میکنه با مجرد التزام. التزام حین العمل. خب حالا باز خود این دوتا تعبیرم با هم فرق میکنه، التزام مع العمل با التزام حین العمل خیلی فرق میکنه. التزام مع العمل یعنی این که هر دو موضوعیت دارن، هم التزام باید باشه هم عمل، این دو با هم محقق عنوان تقلیدن. اما التزام حین العمل باز به اصطلاح تأکیدش رو التزامه، چون مرحوم سید فرمود التزام بالعمل، ایشون فرموده التزام حین العمل. بله نه مرحوم سید صاحب عروه رو عرض میکنم، مرحوم سید صاحب عروه فرمودن التزام بالعمل به قول مجتهد معینه. خب مرحوم خونساری فرمودن التزام مع العمل، ایشون فرموده التزام حین العمل. طبق این بیان در واقع باز تقلید از جنس التزامه. اگر گفتیم تقلید عبارت است از التزام حین العمل، باز تقلید از جنس التزام خواهد بود. منظورم فرمود این التزام باید در موقع عمل باشه. حالا این مجموعه ای از اقوال و آراء معاصرین بود که اشاره کردیم. اشاره ای هم به نظر بعضی از فقهای گذشته داشته باشیم. مرحوم فخرالمحققین تقلید رو اینطور معنا کرده: قبول و قول الغیره فی الاحکام الشرعیه من غیر دلیل علی خصوصیت ذالک الحکم. مرحوم علامه در نهایه در مورد تقلید فرموده العمل بقول الغیر من غیر حجت معلومه. که این رو مرحوم صاحب فصول از علامه حکایت کرده، صاحب فصول در الفصول القربیه صفحه 411 اینو آوردن. عزودی در باره تقلید این چنین فرموده است: الاخذ بقول الغیر من غیر حجتن. ببینید ایشون تعبیر اخذ به کار برده، علامه تعبیر به عمل به کار برده بود، فخرالمحققین ابن العلامه تعبیر قبول قول غیر به کار برده. این مثلا فرمایش عزودی رو در شرح عزودی به مختصر المنتها جلد 2 صفحه 305 میتونید ملاحظه بفرمایید. مرحوم صاحب فصول هم تقلید رو این چنین معنا کرده: الاخذ به فتوى الغیر، تقلید عبارت است از اخذ به فتوای غیر، الفصول القربیه صفحه 411. مرحوم شیخ انصاری هم از حضور شما تقلید را به اخذ فتوای غیر معنا کرده. مرحوم آقای آخوند شاگرد ایشون هم همین تعریف رو اختیار کرده، فرموده است اخذ و قول الغیر و رأیهی للعمل بهی فی الفرعیات او للالتزام بهی فل اعتقادات تعبدن بلا مطالبت دلیل علا رأیه. تقلید رو اینطور معنا کرده، اخذ قول غیر، اخذ رأی غیر برای عمل. در مورد فرعیات تقلید عبارت است از اخذ قول غیر برای عمل، و در اعتقادات عبارت است از اخذ قول غیر برای التزام به او تعبدن. میگیم نظر شما مثلا در مورد امامت چیه، در مورد نبوت چیه، او چیزی رو بگه ما قول او را تعبدن بدون دلیل و استدلال بپذیریم، این میشه تقلید. کفایه صفحه 539. کجا فی عبد الزهره معنا میکنه؟ نه، اخذ و قول الغیر للعمل بهی فی الفرعیات، این یه تقلید، یعنی یک مصداق تقلید. و اخذ و بجونید اخذ و قول الغیر للالتزام بهی فی الاعتقادات، یعنی میخواد اینو بگه در دایره فرعیات اخذ قول غیر برای عمله، در مورد اعتقادات اخذ قول غیر برای التزامه، برای معتقد شدن، التزام قلبی است، برای عمل نیست که. تو حرف دو خوبش نم همینو داره میگه. به این نه ببینید، ما الان نمیخوایم حکمشو بگیم، ما داریم معنا میکنه ایشون. اصلا تقلید درسته در اعتقادات باطله، خب حالا این اصلا تقلید در اعتقادات چیه که باطله؟ همینی که باطله چیه؟ داره اینو معرفی میکنه. بنابراین فرمودید، یعنی میخواد بگه این که انسان قول غیر را تعبدن اخذ کنه برای این که خودش هم ملتزم بشه، این تقلید در اعتقادات. میگه دیگه بلل عمل نیست، این للالتزام قلبنه، این باطل. خب اینم ببینید تقریبا حالا اشاره ای بعد اونچه که به اصطلاح دیگران گفتن. حالا مجموع تعابیری که در رابطه با تقلید در همه کلمات وارد شده، عنایت بفرمایید این 8 تعبیره، اینا رو خیلی سریع من عرض کنم. حالا صرف نظر از کی گفته، این 8 تعبیر تو عبارات وارد شده: التزام قلبی به عمل بر اساس قول غیر، عمل به قول غیر من غیر حجت معلومه. ببینید یکی میگه التزام قلبی، یکی میگه عمل، سومیش التزام و عمل به قول غیر، چهارم استناد به غیر در عمل، پنجم قبول قول غیر من غیر حجتن، ششم اخذ به قول غیر من غیر حجتن، هفتم متابعت مجتهد در مقام عمل، و هشتم بناگذاری بر عمل به قول غیر. یعنی مجموع عبارات و الفاظ و تعابیری که در رابطه با تقلید وارد شده، این 8 تعبیر. حالا از این تعبیرات بعضی قابل ارجاع به یک دیگر هستن، مثلا همین تعبیر هفتم، یعنی متابعت و پیروی مجتهد در عمل، این واقعا با تعبیر دوم که عمل به قول غیر باشه فرقی نمی کنه. وقتی میگیم متابعت مجتهد در مقام عمل به این یکون معتمدن علا رأیهی فی العمل، با این العمل و مستندن الافت و المجتهد فرق نمی کنه. پس درست ظاهر تعبیر یکیست، اما این مثلا تعبیر هفتم قابل ارجاع به تعبیر دوم هست. یا مثلا تعبیر به استناد به غیر در عمل، این هم قابل بازگشت به عمل به قول غیر یا عمل ان استنادن هست. وقتی میگیم استناد به غیر در مقام عمل یا در عمل، این در واقع یعنی عمل ان استنادن، چون استناد در عمل که به اصطلاح چه معنایی میتونه داشته باشه؟ یعنی عمل ان استناده. البته همینجا ممکنه معتقد بشیم که تفاوت‌هایی هم بین این دوتا تعبیر هست. بین کدوم دوتا تعبیر؟ یعنی بگیم عمل به قول غیر و عمل ان استنادن ممکنه از این جهت فرق بکنن که عمل به قول غیر با صرف مطابقت عمل با قول غیر قابل جمعه، اما عمل ان استنادن با صرف مطابقت عمل با قول غیر قابل جمع نیست. ببینید یه وقت میگیم عمل به قول غیر، خب حالا کسی این عملو کرده اصلا استناد به اون شخص هم نمیده، خود به خود این مطابق با قول غیر در میاد، یا مطابق با او هست، این عمل به قول غیر هست اما عمل ان استنادن نیست. عمل ان استنادن یعنی اینکه این شخص در واقع خارش را مستند به غیر بکنه. به این معنا اگه ازش سوال میکنن چرا این کار رو کردی، میگه چون فلانی گفته. این تفاوت بین عمل به قول غیر و عمل به استناد قول غیر میشه قائل شد. خب پس این تعبیر از حضور شما، دو تا از این تعبیرها ملاحظه فرمودید قابل بازگشت به اون تعبیر عمل هست، یکی استناد به غیر در عمل و یکی هم متابعت مجتهد در عمل. دو تعبیر دیگه مونده که این دو تعبیر رو باید بررسی کنیم که آیا اینا قابل بازگشت به اون تعبیرات هست یا نه. یکی اخذ تنها فرمودید، یکی هم چیه؟ قبول. حالا بناگذاری بر عمل به قول غیر، اینم قابل بازگشت به التزام هست. بناگذاری یعنی یه نامو التزام، کسی بناش اینه که به قول غیر عمل بکنه، یعنی التزام پیدا میکند قلبن به این که به قول غیر عمل بکنه. این بناگذاری یعنی تعبیر هشتم هم قابل بازگشت به تعبیر سوم هست. فقط میمونه دو تا تعبیر که ما این دو تا رو باید ببینیم این نظر به چی داره. اخذ قول غیر من غیر حجتن یعنی چی؟ قبول قول غیر من غیر حجتن، این دو تا تعبیر اخذ و قبول، اینا آیا بازگشت به عمل میکنن؟ یعنی همون تعبیر عمل به قول غیر را میرسانن، یا اینها مرادشون التزامه؟ قبول قول غیر یعنی التزام، آیا اخذ به قول غیر یعنی التزام؟ این دوتا فقط مونده که حالا ما خواستیم این دوتا رو بگیم بحث نیمه کاره نمونه دیگه، وقت گذشته و چاره ای نیست، اینو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.